شهادت می دهیم که تو رسول خدا هستی، خداوند می داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت می دهد که منافقین دروغگو هستند. خداوند متعال آزمایش و امتحان را یکی از راه های سنجش صداقت دانسته و می فرماید آیا مردم گمان کردن همین گونه بگویند ایمان آورده ایم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزموده ایم. باید علم خداوند درباره کسانی که راست میگویند و کسانی که دروغ میگویند تحقق یابد. امام خمینی رحمت الله علیه به دلیل برخورداری از صدق در نیت و قلب در بیان نظرات خود صداقت کامل داشتند و حرفهای خود را در موقعیت‌های مختلف تغییر نمی‌دادند. نخست وزیر وقت ایران در این زمینه نقل می‌کنند یکی از ویژگی‌های امام که خیلی‌ها این را گفته‌اند این بود که امام صحبت‌های درونی و خصوصیشان با صحبت‌های بیرونیشان خیلی با هم فرق نداشت، مگر اینکه موضوع خیلی محرمانه و سری راجع به یک مسئله خاص سیاسی باشد. ولی در رابطه با سیاست و در مورد مسائل کلی و توصیه ها به دولت همون چیز را که در ظاهر می گفتن به صورت خصوصی هم همون توصیه ها را می کردن. امام خمینی رحمت الله علیه در واکنش به تلاش جمعی از دوستانی که در صدد بودن با تهیه عکس ها و فیلم های زندگی امام را بسیار ساده نشان دهند خاطر نشان می سازند این دروغ است و باید عین واقعیت به مردم منعکس شود. حجت الاسلام موسوی خوینی در این زمینه نقل میکند. در پاریس برخی اصرار داشتند از زندگی 24 ساعته امام از جمله از سفره غذای ایشان فیلم برداری کنند. امام فرمودند اینطور که شما میخواهید سفره بچینی دروغ است، زیرا در سفره ما گاه پلو و گوشت و خورشت هم هست. شما می خواهید اینها را نادیده بگیرید و یک سفره ساده درست کنید، این دروغ است. حاج احمد آقا فرزند امام هم در این نکته چنین خاطر نشان می سازد آنچه از همه مهمتر است یک رنگی و صفای امام است. امام به همین صورت که در مجالس عمومی و خصوصی هستند در منزل هم همین گونه است، فرق نمی کند. یک موضوع را به همان صورتی که در میان مردم گفتند در منزل هم طرح می کنند. هیچ فرق بین خلوت و جلوت ایشان وجود ندارد. بر اساس آموزه‌های دینی صداقت و راستی یک فرد مؤمن میبایست در تمام مراحل وجودی و زندگی وی تحقق پیدا کند. به عبارت دیگر انسان از لحاظ افکار و عقاید، از لحاظ خوی‌ها و صفات نفسانی، از جهت رفتار و کردار و اعمال، از جهت گفتار و بیان، به طور کلی اگر تمام حرکات و سکنات و همه احوالش از روی صدق و راستی باشد، بدون تردید سرمایه خوشبختی و سعادت و کمال را به دست خواهد آورد. گویین که صداقت و راستی در صورت تثبیت و برقرار می شود که انسان از تمام مراحل کذب و تقلب و حیله و انحراف و تظاهر برخلاف حقیقت و خودنمایی و خودستایی و هواپرستی و نیز از هر گونه نادرستی و زشتی خود را پاک و تزکیه نماید. بر همین اساس امام خمینی رحمت الله علیه از انجام هر گونه رفتاری که شایسته عدم صداقت و تقلب در آن به چشم می‌خورد به شدت پرهیز می‌کرد. یکی از همسایگان امام در قم خاطره جالبی در این زمینه نقل می‌کنند. روز 12 فروردین سال 1358، یعنی روز رفراندوم جمهوری اسلامی، بنده عضو ستاد رأی‌گیری بودم. در آن روز هیچ کس نمی دانست امام در پای کدام صندوق رای خواهد بود. لذا با شور و مشورت ها تصمیم گرفته شد که در محل آموزش و پرورش قوم که از جهت امکان کنترل و حفاظت مناسب بود صندوق رای قرار داده شود و مکان نیز برای خبرنگاران و عکاسان در نظر گرفته شود. امام خودشان یکی از محله های شلوغ به نام چارسوخ را انتخاب کردند. در آن محل جمعیت زیاد هجوم آوردند و کنترل از دست مأمورین خارج شد. امام رأی خود را به صندوق انداخت و برگشتند. ازدحام جمعیت به حدی بود که خبرنگاران خارجی زیادی که برای تهیه گزارش از رأی گیری آمده بودند موفق به تهیه فیلم و عکس و گزارش نشدند. از همین رو به ستاد رأی گیری فشار می آوردند که ما چون موفق به گرفتن عکس و گزارش نشده ایم امام یک بار دیگر پای صندوق رأی تشریف بیاورند. پس از مدت مشوره یکی از آقایان علما خدمت امام رسیدند و مسئله را توضیح دادند. امام فرمودند من یک رأی داشتم که آن را به صندوق انداختم. بله دوستان، عزیزان خوبی شنونده، وقتی این برنامه در همینجا به پایان رسید. انشالله در برنامه بعد وجوه و مصادیق بیشتری از صفات صداقت و راستگویی امام را برای شما عزیزان تشریح خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد خداوند یار و نگهدارتان. یا حق.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در حالی که برخی خبرها از ممنوع شدن سفر اربعین برای شهروندان داخل افغانستان حکایت دارند، سخنگوی وزارت حج اوقاف طالبان در گفتگو با همکار ما از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد. برخی رسانه‌های داخل افغانستان امروز از ممنوع شدن سفر زائران اربعین از افغانستان به دستور وزارت حج اوقاف طالبان خبر دادند. بر اساس مکتوبی که در این رسانه ها نشر شده، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است به دلیل مشکلات و ناامنی ها در عراق و عدم تفاهم دولت عراق مبنی بر حضور زائرین افغانستانی در آن کشور، امسال هیچ زائری از افغانستان نمیتواند عازم عراق شود. معاونت سیاسی ریاست الوزرای طالبان به ادارات زیربط طالبان گوشزد کرده که شرایط امنیتی برای زائران اربعین حسینی در عراق مساعد نبوده و گفتند در این ایام اعزام اطوای افغانستانی به کشور عراق خالی از خطر نخواهد بود. رئیس اتحادیه شرکت‌های سیاحتی و زیارتی در کابل با تایید این خبر به رسانه‌ها گفته است آخوندزاده رئیس اداره حج طالبان در تماسی گفته است که از وزارت خارجه طالبان مکتوب رسمی صادر شده و گفته بنا به مشکلات عراق و ناامنی هایی که در آنجا وجود دارد و همچنین بنا به عدم تفاهم دولت عراق مبنی بر حضور زائرین افغانستانی به آن کشور، امسال هیچ زائری از افغانستان نمیتواند عازم عراق شود. و گفته رئیس اتحادیه شرکت های سیاحتی و زیارتی در کابل، حکومت طالبان اعلام کرده که این موضوع را تا فردا همگانی خواهد کرد و اگر کسی و یا شرکتی از هر جای افغانستان به گونه خود سر زائر به عراق اعزام کند با برخورد جدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که سید محمد حسینی سخنگوی وزارت حج اوقاف حکومت موقت طالبان امروز درباره این خبر با خبرنگار ما گفت من این خبر را ندیدم که چه کسی آن را نشر و نقل کرده است و چیزی از وزارت ما صادر نشده است. و افسود شاید به دلیل جنجال های دو هفته اخیر در عراق وزارت خارجه مکتوبی صادر کرده باشد. شهروندان افغانستان پیش از این هم هر سال در آستانه مراسم اربعین حسینی از تأخیر در عزیمت به عراق گلایمند بودند، زیرا به دلیل ناهماهنگی ها و تأخیر در صدور ویزا اغلب به سفر اربعین نمی رسیدند و در روزهای پایانی ماه سفر وارد عراق می شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت حکومت آنان همه شمول است و آمریکا هم باید پرواز طیاراتش را بر فراز افغانستان متوقف کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از آمریکا خواست که حریم هوایی افغانستان را نقض نکند و به تعهدات خود پایبند بماند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در دفتر رسانه‌های حکومت در حالی که گزارش یک ساله کارکرد این وزارت را ارائه می‌کرد از آمریکا خواست که به حریم هوایی افغانستان احترام گذاشته و آن را دیگر نقض نکند و به توافقنامه دوحه پایبند بماند و همچنان حمله بر سفارت روسیه را عمل تروریستی خواندن را محکوم کرد. متقی گفت که پس از پیروزی جهاد تمام امور در وزارت خارجه تنظیم و در تمام زمینه ها فعالیت خود را این وزارت از سر گرفته و سرحدات با تمام همسایه ها بازنگه داشته شد. سرپرست وزارت خارجه علاوه کرد که به بسیاری از کشورها اطمینان داده شد که سفارتخانه های خود را در افغانستان فعال داشته یا دوباره باز کنند و ما هم سفارتخانه ها را فعال نگه داشته و در شماری از کشورها دیپلمات های جدید توظیف نمودیم و شماری از سفارتخانه ها را از مرکز دستور می دهیم و فعلا هم فعالن و با امارت ارتباط داشته و از دستور امارت اطاعت می کنند. متقی
تاسیوس ازاد و خلواق و خلوب خوالان نظام را منستسو ندیت ارتیا و چی دیسی می لحواد و سرا لگاوردوی و حواد و سرا دیناری لحواد و سرا اڑی کی خیسی و پا اول قدم کی دوانستان نشفاق و گاوردوی و حواد و سرا راشدر شزیات اکڑا نو بدی وتوانی دلو چې د ټولو گاونډیانو سره اړیکی برابر شي او دا د دې لپاره هم ډیر ضرور و چې موږ اقتصاد افغانستان چون کې یو وارداتي هیواد ده او پوچ کې حصار هیواد ده نو د دې اړتیا و چې د موږ ټول بندرونه خلاص شي او په هغه باندې تجارت شروع شي. لله الحمد په همدې باندې کامیاب شو. د سیمې په سطح باندې سفرونه شروع کړو، مختلفو هیوادو ته سفرونه وکړو او په تیر کال کې لسکونه سفرونه مختلفو هیوادو ته وکړو تر څو د سیمې هیوادونه مطمئن شي او له افغانستان سره په اړیکو کې ښه والی راشي. دا ټول سفرونه د دې دپاره وو چې اړیکې ورغول شي او هغه تبلیغات چې د مجاهدینو د اسلامي عمارت په ضد شوي دي د هغو تبلیغاتو د مخنیوي دپاره اسلامي عمارت خپله حقیقي څیره په خپله خلکو ته وښيي. نو موږ په دې هم وتوانېدو د دې سفرونو د دې ناستو ولاړو په برکت چې له نړۍ سره اړیکې نه تنها د راشه درشه اړیکې بلکې په زیاترو هیوادو کې موږ خپل سفارتونه هم فعال شو. یو هغه سفارتونه دي چې موږ په دې هم وتوانېدلو چې هغوی تر نوي ډیپلوماتانو رولي وو او هغه هلته په کار شروع وکړي. د مثال په ډول لکه پاکستان ته، ایران ته، ترکمنستان ته، ازبکستان ته، قرغیزستان ته، قطر ته، چین ته، نو دغه هیوادو ته نوي ډیپلوماتان لاړو او پخواني ډیپلوماتان هم کار ورسره کوي او سفارتونه فعال دي. له دې نه علاوه د هیواد په ډېرو برخو کې او د نړۍ په ډېرو برخو کې ډېر سفارتونه شته چې له موږ سره عملاً همکار دي، د مرکز په اطاعت کې دي او خپلو خدماتو ته دوام ورکوي، لکه سعودي عربستان، لکه ترکیه، نور بیلابیل هیوادونه داسې دي چې له موږ سره په همکاري کې دي او اطاعت کوي او د ولس په خدمت کې دي.
سرپرست وزارت امور خارجه اضافه کرد که وزارت خارجه امارات اسلامی بر پایه سیاست متوازن و اقتصاد محور توانست که با کشورهای همسایه منطقه و جهان تعامل داشته باشد و اضافه کرد که از طریق زمینی و هوایی به کشورهای مختلف صادرات گردیده و همچنان واردات صورت میگیرد و برای سرمایه گذاری در کشور زمینه مساعد و اطمینان داده شده است که سرمایه گذاری صورت میگیرد و علاوه کرد که برای مؤسسات خارجی بدون مداخله حکومت زمینه کار و فعالیت شفاف مساعد گردیده است. متقی گفت وزارت خارجه توانست به خاطر جلب کمک برای سیلاب زدگان و زلزله زدگان کنفرانس بین المللی را تدویر کند که شمار زیادی از کشورهای کمک کننده مؤسسات و یوناما شرکت نموده، مساعدت کرده و وعده سپردند. همچنان برای دانشجویان افغان در هند و چین مشکلاتشان برطرف گردیده، در ولایات و مرکز خدمات ثبت و راجستر اسناد فعالیت داشته و فعالیت میکند. وی عواید وزارت خارجه را در کنسولگری ها خوب توصیف کرده، گفت سهولت ها برای تاجران افغان در کشور چین و سایر کشورها هم فراهم گردیده است. متقی علاوه کرد اینکه اداره قبلی علی‌رغم فساد گسترده آن همه شمول خوانده می شد و امارت اسلامی با وجود آن که نمایندگان از تمام اقوام و ولایات و مناطق مختلف در آن وجود دارد همه شمول خوانده نمی شود، کار علاقات مغرض است، ورنه امروز امارت از هر زمان دیگر همه شمول تر است و باید جهان آن را به رسمیت بشناسد. گفتنیست این در حال است که یک سال از عمر حکومت موقت طالبان سپری می شود، اما تا هنوز هیچ کشور در جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. سخنگوی وزارت خارجه چین از جامعه جهانی خواست تا نقش سازنده‌ای در افغانستان ایفا کند. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری با اشاره به حمله اخیر داعش به سفارت روسیه به کابل ابراز امیدواری کرد تا امنیت دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های مستقر در افغانستان تأمین شود. ماو با درخواست از دولت موقت طالبان برای تضمین امنیت دیپلمات‌های خارجی گفت امیدواریم طرف‌های زیرآب در افغانستان بتوانند اقدامات مؤثری را برای تضمین امنیت ماموریت‌ها و پرسنل دیپلماتیک خارجی انجام دهند. و یفسو جامعه جهانی نیز باید نقش سازنده‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به صلح، ثبات و امنیت در افغانستان ایفا کند. پیش از این نیز جانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد بحران انسانی و اقتصادی کنونی افغانستان را ناشی از کمبود نقدینگی و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های خارجی دانسته و تأکید کرده بود قطع کردن ارتباط افغانستان با جامعه بین الملل عاقلانه نیست. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالم که باز هم امروز شما را داریم در برنامه امروز رازهای زندگی که تحت عنوان سبک زندگی و اون هم سبک زندگی اسلامی با شما صحبت میکنیم. پس با ما باشید. عزیزان شنونده، رهاورد بعثت پیامبر گرامی اسلام آموزه های روح بخشی بود که با دگرگونی های ژرف در نوع نگاه و جهانبینی پیروان این آیین زمینه ساز و مشوق شکل گیری سبک خاصی از زندگی متوازن و متعادل گردید. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره کرد که انسان ها همواره در زندگی خود کوشش می کنند که رابطه خود با دیگران و طبیعت را تعریف کنند. شیوه تسلط بر طبیعت با تکیه بر اندوخته های علمی و فناورانه یکی از نمونه های این تلاش هاست. اگر فرهنگ جامعه از پشتوانه معرفتی برآمده از آموزه های دینی برخوردار نباشه و یا در تقابل با آن قرار بگیره، سبکی از زندگی و الگوهای رفتاری شکل میگیره که اندک اندک به سلطه فناوری بر اراده بشر خواهد انجامید. چرا که بشر همه چیز را وابسته به علم و فناوری میدانه، یا به عبارت دیگر ضعف بشر در برابر طبیعت در گذشته به ضعف و تسلیم در برابر فناوری غلبه بر طبیعت بدل میشه، که البته جلوه ای از ناتوانی آدمی در برابر طغیان نفس سرکش به شمار میره. در مقابل بینشی که انسان دیندار از آموزه‌های دینی به دست میاره او را در برابر لذت‌های سرکش نفس مقاوم و توانمند می‌سازد. در واقع لذت‌جویی‌های نامحدود و بی هدف تمدن مادی که معلول رفاه ناشی از کنترل و تصرف جهان مادی است در سبک زندگی برخواسته از آموزه‌های دینی متعادل و جهت‌دار می‌شود. از این رو پدیده مانند رفاه مادی و ریشه‌کنی فقر با این عنوان که راهگشای تعالی روح انسان هست مطلوب تلقی خواهد شد. بعد این ترتیب در پرتو چنین بینشی میتوان ادعا کرد مثلا توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و مورد نظر اسلام از آن گونه رفاه اجتماعی نیست که حتی فرهنگ و اندیشه را در خدمت اهداف خود قرار میده، بلکه توسعه مورد نظر اسلام است که انسان را در پیمودن راه به سوی علت غایی آفرینش خودش یاری کند، و این همان است که در قرآن کریم از آن به عنوان راه رشد و تعالی یاد شده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. در بحث سبک زندگی اسلامی ما به 5 مبنا اشاره میکنیم. مبنای اول خالقیت خدا و باور به این که همه چیز مخلوق و هیچ چیز در عرض خدا قرار نداره. الله خالق کل شی، الله اکبر من کل شی، از همه چیز بزرگتره و خالق همه چیز. دومین مبنا اختیاره، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. ده ها آیه داریم و هدیناه النجدین، ما دو راه رو نشون دادیم، ما مسیر رو نشون دادیم، انتخاب با خود انسان. البته اختیار محض نمیگیم، نه، لا جبر ولا تفویض، خدای تبارک و تعالی کامل واگذار نکرده چون خودش خالقه. بر اساس مبنای اول مبنای دوم رو تعریف میکنیم. انسان تو مختاری، اگه مختار نبودی که جهنم و بهشت و انبیا اصلا معنا نداشت. مبنای سوم مسئولیت پذیریه. حالا که شما اختیار داری، خالقم میشناسی، گتره و رها تو این عالم نیامدی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، گوش، چشم، همه اینها، شما انسان از طرف اینها مسئولی. اون چه میشنوی، اون چه میبینی، اون چه تصور میکنی، اون چه که میگویی مسئولی. و پنجمین مبنا در این راستا عبارت است از ضرورت دین. وقتی ما مبنامون این شد عالم خالقی دارد، ما هم مختاریم، ما هم مسئولیم و ما پاسخگو هستیم روز قیامت، معاد داریم، برمیگردیم، اعمال ما ارزیابی میشه، اعمال ما به ما برمیگرده، لیروا اعمالهم. با این 4 مقدمه میرسیم به پنجمین مبنا و اون ضرورت دینداری است. این دین یعنی احکام، اخلاق، باورها. دین یعنی مجموعه ای از معتقدات که خب بر اساس این محورهایی که عرض کردم، حالا باید ما بگن شما مثلا حلال بخورید، شما شراب نخورید، شما دروغ نگید. این مبانی است که به ما سبک زندگی صحیح رو نشان میده. عزیزان، بر اساس این 5 مبنا ما بریم سراغ اون وقت اصول و بایدها و نبایدها تو سبک زندگی اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رفیعی، کارشناس محترم برنامه، و همچنان از شما شنوندگان نازنین که همچنان با ما هستید و شنونده رازهای زندگی امروز. عزیزان شنونده، از ویژگی های جهانبینی اسلامی آن است که با تکیه بر بینش توحیدی خدای یکتا را تنها مؤثر حقیقی در جهان می داند. قرآن شریف نیز در بیان پدیده های اجتماعی و تحلیل تعاملات جوامع بشری همواره بر ارتباط تمامی آنها با خداوند تأکید می ورزه و اونا را بریده و گسسته از مبدأ الهی نمی داند. از نظر قرآن شریف کمال مطلوب و هدف نهایی سعادت بشر هست که مطلوبیت ذاتی داره و همه مکتب‌های اخلاقی او را قبول دارند و میپذیرند. اسلام در جهانبینی خودش به انسان آموزش میده که از یک سو هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و سوی دیگر زندگی او منحصر به زندگی دنیا نیست. به این ترتیب رابطه انسان با مبدأ و معاد تعریف میشه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ کنه. از نظر اسلام عزیز زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست بهره برد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدوار هستیم که امروز تانسته باشیم نکات مفیدی را به شما منتقل کنیم. از همراهیتان یک جان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومن هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
ما را نیست پایان الغیاست، درد ما را درد، درد ما را نیست درمان الغیاست، هجر ما را نیست پایان الغیاست، هجر ما را نیست پایان الغیاست. جان کنه الغیاس، الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و ما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیت قطار. گشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. امضای یادداشت تفاهم بین اتحادیه‌های کارگری تاجیکستان و روسیه. و اثرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگراد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. توافق تاجیکستان و ازبکستان برای کاهش قیمت بلیت قطار. طبق توافق سازمان‌های راه آهن تاجیکستان و ازبکستان، قیمت بلیت قطار بین دو کشور کاهش می‌یابد. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس توافق بین سازمان راه آهن تاجیکستان و تعمیر یولداری ازبکستان، مقرر شد از 6 سپتامبر 20% تخفیف اضافی در نرخنامه بلیت قطار مسافربری بین‌المللی در مسیر دوشنبه تاشکند دوشنبه ایراد شود. تاجیکستان و ازبکستان دو جمهوری در آسیای مرکزی هستند که علاوه بر استفاده از قطار، از طریق اوتوبوس نیز با یکدیگر در ارتباط هستند. کشایش مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو. نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو با هدف آسانسازی تجارت و حمایت از صنعتگران و تاجران ایرانی و روسی در مسکو راه اندازی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
گام بلند ایران و روسیه برای توسعه تجارت و بازرگانی با راه اندازی مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو.
اتاق تعاون به عنوان نماینده که از بخش‌های اقتصادی کشور تلاش می‌کنه که در راستای اهداف دولت که توسعه روابط با کشور روسیه هست بتونه قدم‌های موثری رو از طریق این مرکز برداره.
با راه اندازی این مرکز همه نیازمندی‌های صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی برطرف می شود.
کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این مراسم از ضرورت تنوع بخشی به سبد صادرات محصولات ایرانی به روسیه گفتند.
ما باید سبد صادراتمون رو متنوع کنیم. من فکر می کنم ایجاد مرکز تجاری می تونه خیلی مؤثر باشه برای اینکه یک محل امنی باشه برای اینکه تجار بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن.
فراکسیونی داریم تحت عنوان فراکسیون تعاون در مجلس. ما آمادگی کامل داریم و داشتیم و الان هم قوانین مورد نیاز رو برای تفاهم نامه های مختلف اقتصادی تجاری با کشور روسیه بستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران هم به عزم جدی دو کشور برای افزایش سطح مناسبات اقتصادی اشاره کرد.
ارتباطات خوبی برقرار شده، نمایشگاه متعددی داره برگزار میشه، ارتباط پلتفرم ها رو ما داریم، پیگیری برای ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی رو داریم، مسائل بیمه رو داریم، لوجستیک و انواع اقسام فرآیندها. خب این قطعا نیازمند یک پایگاه و یک محوریت که به اینها نظم بده.
ایجاد این مراکز میتونه مشاورای خیلی خوبی به تجار ایرانی بده.
شرایط ما با روسیه به شکلی است که سیر ساختار ما تقریبا داره آماده و کامل میشه.
شرط کافی مراکز دائمیه که بعد از اینکه تجار تو سه روز نمایشگاه میان به یه جایی مراجعه بکنن به عنوان مرکز تجاری.
با راه اندازی مرکز تجاری ایران در مسکو حالا زمینه تسریع در انعقاد قراردادهای جدید و اجرایی شدن تفاهم نامه های قبلی فراهم شده است. توسعه روابط تجاری و دستیابی به چشم انداز مبادلات 8 میلیارد دلاری بین دو کشور تا دو سال آینده الزاماتی داره که یکی از مهمترین اونها راه اندازی این مرکز تجاریه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اتحادیه‌های کارگری مستقل تاجیکستان و روسیه یادداشت تفاهمی همکاری امضا کردند. ملک شاه نعمت‌زاده و میخائیل شیماکوف رؤسای فدراسیون های اتحادیه کارگری مستقل تاجیکستان و روسیه در حاشیه نهمین کنگرس فدراسیون اتحادیه کارگری در شهر مسکو به منظور فراهم کردن زمینه تعامل و همکاری یادداشت تفاهم امضا کردند. در این سند ترکیب از اقدامات مشترک از جمله تبادل تجربه در زمینه حمایت از حقوق و منافع اجتماعی و اقتصادی کارگران، توسعه اشکال و روش های مشارکت اجتماعی و کنترل عمومی مبارزه با بیکاری، تضمین اشتغال و تنظیم مسائل اجتماعی مربوط به آن و ارتقای سطح تخصصی کارمندان اتحادیه کارگری با چشم می‌خورد. دو طرف همچنین در مورد تبادل هیئت‌ها و برگزاری برنامه‌های مشترک به توافق رسیدند. نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی باکو با حضور ایران. در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان بیش از 200 شرکت فعال در زمینه تولید تجهیزات از 26 کشور گردی هم آمدند تا آخرین دستاوردهای خود را در معرض دیدی متخصصان قرار دهند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
معاون وزیر دفاع کشورمان و هیئت همراه با هدف حضور در نمایشگاه بین‌المللی دفاع آیدکس وارد باکو شد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با توجه به دعوت رسمی دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی دفاعی باکو شرکت کرده و در این نمایشگاه ما محصولاتی رو در حوزه‌های رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی و تعدادی از سامانه‌های جدیدمون که در حوزه‌های الکترومغناطیس، الکترونیک، مخابرات و رادیو هست و همچنین هوش مصنوعی رو انشالله ارائه خواهیم داد. با توجه به مرزهای مشترک زمینی و دریایی که ما با کشور محترم جمهوری آذربایجان داریم و موقعیت ممتاز این کشور در ناحیه قفقاز جنوبی و در راستای دیپلماسی دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی مسلح برنامه‌هایی رو برای توسعه روابط نظامی رو با این کشور برنامه‌ریزی کردیم و در خلال این نمایشگاه انشاءالله ما ملاقات‌هایی با مقامات نظامی جمهوری آذربایجان خواهیم داشت.
دیدارهای دو جانبه و برگزاری جلسات مختلف با نمایندگان صنایع دفاعی کشورهای حاضر در این نمایشگاه از برنامه‌های سفر سه روزه معاون وزیر دفاع کشورمان اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
دیدار سفیر تاجیکستان با رئیس سنت مصر در ملاقات ضرابالدین قاسمی با عبدالوهاب عبدالرزاق راه های گسترش همکاری های چند جانبه بین دو کشور به ویژه ایجاد و گسترش روابط مفید بین پارلمانی بحث و بررسی شد. پیش از این نیز 10 مارس سال 2022 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر خود به مصر با عبدالوهاب عبدالرزاق رئیس سنت مصر دیدار کرده بود. تعیین رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان. رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان تعیین شد. رایموندوس کارابلیس استوارنامه خود را به مظفر حسین زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان تقدیم کرد. در این دیدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه تاجیکستان و اتحاد اروپا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه و همچنین گسترش همکاری‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن تبریک به رایموندوس کارابلیس در این سمت برای وی در انجام ماموریت دیپلماتی در تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد. پیش از این مرلین جزافسون رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در تاجیکستان بود. افزایش بحران انرژی در اروپا. تحلیلگران بازار انرژی پیش بینی میکنند بحران کمبود گاز و برق در اروپا دست کم تا ماهای آینده مهار شدنی نیست. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
در شرایط ناپایدار بازار انرژی، فرانسه وعده تامین گاز بیشتر به آلمان داده در قبال گرفتن برق. و آلمانی ها خود به سمت نیروگاه های هسته‌ای شان بازگشتند.
دو نیروگاه واقع در جنوب آلمان رو به حالت رزرو نگه می‌داریم تا از اونها دوباره بهره برداری کنیم.
صدور گاز روسیه به اروپا نموداری رو به صفر را نشان می‌دهد. کرملین شرط گذاشته که صدور گاز بیشتر در قبال برداشتن تحریم هاست. احزاب سیاسی چپ و راستگراها از پاییز داغ در آلمان خبر دادند. مردم به شرایط اقتصادی و تبعات ناشی از تحریم‌های ضد روسی معترضند.
ما جنگ نداریم. جنگ مال دیگرانه. ولی پولشو ما داریم میدیم.
بحران انرژی باعث شده کارخانه هایی از زیرمجموعه بزرگترین شرکت فولادی اروپا در شهرهای برمن و هامبورگ آلمان تعطیل شوند. برق در اروپا از جمله آلمان با افزایش 700% نسبت به سال گذشته همراه شده. در صورت کاهش عرضه برق، کسب و کارها در اروپا در نظر دارند فعالیت خودشان را به صورت موقت در زمستان متوقف کنند و تحلیلگران بازار انرژی پیش بینی می‌کنند که بحران کمبود گاز و برق در اروپا دست کم تا ماه‌های آینده مهار شدنی نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. از سرگیری حرکت قطارها در مسیر خوجند والگاگراد. حرکت قطارهای مسافربری خوجند والگاگراد پس از 2 سال توقف 7 سپتامبر از سر گرفته می شود. واحد دولتی راه آهن تاجیکستان گزارش داد اولین قطار در مسیر خوجند والگاگراد متشکل از 10 واگن بعد از ظهر چهارشنبه 7 سپتامبر ساعت 13 به وقت محلی حرکت میکند. 614 مسافر با این قطار به والگاگراد سفر خواهند کرد. قطار مسیر خوجند والگاگراد هفته یک بار در روزهای چهارشنبه حرکت میکند. قیمت بلیت از 1200 تا 1300 سومانی تعیین شده است. این سومین مسیر قطار مسافربری از تاجیکستان به روسیه است. 16 آگوست حرکت قطارها از کولاب و 27 آگوست از دوشنبه به مقصد روسیه پس از وقفه 2 ساله از سر گرفته شد. رؤسای اتاقهای بازرگانی و صنایع تاجیکستان و ترکیه تفاهم نامه همکاری امضا کردند. تفاهم نامه همکاری بین اتاقهای بازرگانی و صنایع منطقه ختلان تاجیکستان و شهر قونیه ترکیه و همچنین منطقه آزاد اقتصادی دنقره و پارک فنی بیلشیم وادیسی امضا شد. همچنین در منطقه آزاد اقتصادی دنقره با حضور نمایندگان شرکت های تاجیکستانی و ترکیه‌ای رهبری کمیته سرمایه‌گذاری منطقه ختلان مجمع تجاری دو کشور و نشست های تجاری برگزار شد. هیئت کاری شهر قونیه برای یافتن راه ها و راهکارهای جدید برای تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی به تاجیکستان سفر کرده است. بحران آب در 93 استانی فرانسه. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استانی این کشور در وضعیت هشدار حد اکثری و بحران قرار گرفتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خشکسالی تاریخی در فرانسه با گرم شدن دوباره هوا وسعت و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فرانسه که در سالهای گذشته نسبت به سایر کشورهای اروپایی از میانگین بارش بیشتری برخوردار بوده، به علت تغییرات آب و هوایی حالا در صدر کشورهای خشک قاره سبز قرار گرفته. این موضوع باعث شده تا میزان آب اغلب رودخانه‌ها بسیار کاهش یافته و حتی تعدادی از آنها کاملا خشک شود. اینجا بستر رودخانه نیوغ در مرکز فرانسه هستش، رودخانه عظیمی که از سراسر فرانسه عبور میکنه و همونطور که مشاهده میکنی تنها آبراه کوچکی از این رودخانه عظیم باقی مانده. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، در حال حاضر تمامی 93 استان این کشور در وضعیت هشدار حداکثری و بحران قرار گرفتند. کارشناسان معتقدند خشکسالی طولانی مدت در فرانسه باعث افزایش تنش‌ها شده و در نهایت به جنگ آب در فرانسه دامن خواهد زد.
ما در وضعیت بسیار استثنایی قرار گرفتیم. دولت بایستی هرچه سریع‌تر درباره خشکسالی و کمبود آب برنامه‌های ضربتی را به اجرا درآورد.
خشکسالی بی سابقه، پایین آمدن نگران کننده سطح آب رودخانه ها و کاهش شدید میزان آب سفره های زیرزمینی چالش های بسیار جدی به ویژه در بخش های کشاورزی و دامداری به وجود آورده است. بر اساس دستورالعمل شهرداری ها، آبیاری باغچه ها، آب پاشی اماکن عمومی، کارواش و استفاده از استخرها تا اطلاع بعدی ممنوع و متخلفین با جریمه های سنگین روبرو خواهند شد. به گفته سازمان هواشناسی فرانسه، میزان بارش باران در ماه میلادی گذشته 84% نسبت به حد متوسط کمتر بوده که
این وضعیت از سال 1950 تا کنون در فرانسه سابقه نداشته. شهساب حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
گذرگاه مرزی جرتپه در ناحیه ارگوت ولایت سمرقند در مرز ازبکستان و تاجیکستان تا 16 سپتامبر بسته است. بر اساس گزارش بخش مطبوعاتی کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و آبادانی محوطه باعث تعطیلی موقت این گذرگاه شده است. این محدودیت برای کارمندان خدمات دیپلماتی، سازمان‌های بین المللی و اعضای هیئت‌ها، کارمندان سازمان‌های خارجی فعال در چارچوب اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، رانندگان حمل و نقل بین المللی، شهروندان ازبکستان و تاجیکستان عازم کشور خود، شهروندان کشورهای سوم عازم تاجیکستان اعمال نمی‌شود. برگزاری دوره آموزش زبان روسی در ولگاگرادی روسیه. دوره آموزشی زبان روسی برای فرزندان مهاجران در ولگاگراد روسیه برگزار می شود. دانش آموزان صنف‌های آموزشی زبان روسی فرزندان شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند. یلینا یلیزاروا، معاون مدیر مکتب، گفت بعضی از والدین آنها نیز زبان روسی بلد نیستند، بنابراین ما مجبور شدیم به آنها کمک کنیم. برخی از آنها با مترجم آمدند. وی خاطر نشان کرد همه والدین علاقه زیاده به آموزش فرزندان خود به زبان روسی دارند. 98% از مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه کار و فعالیت میکنند. همینک به چند خبری ورزشی توجه کنید. کیروش سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران. مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران از انتخاب کارلوس کیروش به عنوان سرمربی این تیم خبر داد. با گزارش ایرنا محمدی جماعت، مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران در توییت نوشت: فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه و بالا رفتن به جام جهانی قدردان دراگون اسکوچیچ خواهد بود، اما با تصمیم هیئت رئیسه کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید انتخاب شد. کارلوس کیروش پرتغالی که جایگزین دراگون اسکوچیچ خرواتی شد، در سال‌های 2018 و 2014 نیز در سال‌های 2014 و 2018 نیز سرمربی تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی بود. با انتخاب مهدی تاج بر ریاست فوتبال ایران با رأی اعضای مجمع انتخاباتی فوتبال، دراگون اسکوچیچ سرمربی که تیم ملی ایران با او به جام جهانی 2022 راه یافته بود، برکنار و مطابق وعده انتخاباتی رئیس فدراسیون فوتبال ایران کارلوس کیروش به عنوان سرمربی جدید برگزیده شد. به این ترتیب کیروش برای سومین جام جهانی پایاپای روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می‌نشیند. پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. همینک توجه شما را به تفسیر سیاسی در تهیه همکارم آقای برهانی جلب میکنیم.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان، تاکید کرد این دولت به امنیت سفارت روسیه در کابل توجه ویژه خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بر اثر انفجار تروریستی اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل، دست کم 20 نفر از جمله دو کارمند سفارت روسیه در افغانستان کشته شدند. این حمله در ادامه حمله های اخیر تروریستی در افغانستان صورت گرفت، با این تفاوت که هدف و محیط جغرافیایی حمله متفاوت از حمله های گذشته بوده است، زیرا گروه های تروریستی در افغانستان عمدتاً بازارها و مکانهای مقدس مانند مسجدها را مورد حملات خونین خود قرار می‌دهند که آخرین مورد آن حمله به مسجد در هرات بود. با توجه به ماهیت حمله اخیر در نزدیکی سفارت روسیه در کابل که با ماهیت حملات گذشته گروه تروریستی داعش که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است متفاوت می‌باشد، می‌توان گفت افغانستان در حال ورود به چرخه جدید از خشونت‌های خونین است. این بدان معناست که دیگر هیچ کجای افغانستان امنیت نخواهد داشت و این برخلاف ادعاهای پی در پی طالبان برای تأمین امنیت است. با توجه به ناتوانی طالبان در تأمین امنیت مردم افغانستان که بارها نیز بر آن تاکید کرده است، مشکل میتوان تصور کرد که طالبان در مواردی مانند احتمالی بتواند موفق عمل کند. مایکل کاگمن، کارشناس مسائل بین المللی، در این باره میگوید داعش به دنبال آن است که خود را رقیب طالبان نه تنها در افغانستان بلکه منطقه نشان دهد. به همین دلیل مسئولیت حملات این گروه تروریستی به نام‌های کلان منطقه‌ای و جهانی بر عهده گرفته می‌شود تا این گروه به مانند گروه قوی و شکست ناپذیر در برابر طالبان جلوه نماید. از دیدگاه ناظران سیاسی، انفجارهای پی در پی در منطقه‌های مختلف افغانستان با موقعیت‌های مختلف جغرافیایی بیانگر تشدید رقابت‌های اطلاعاتی و فعالیت گروه‌های تروریستی در آن کشور است. از دیر باز و به خصوص از دهه 70 میلادی که افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی اشغال شد، این کشور با رقابت‌های اطلاعاتی کشورهای دشمن روبرو بوده است و گاه رقیبان از گروه‌های نیابتی نیز برای ضربه زدن به منافع یکدیگر استفاده کرده‌اند. اگرچه گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله در نزدیکی سفارت روسیه را بر عهده گرفته است، اما در همان حال میتواند کار رقیبان باشد که خواهان فعال شدن روسیه در افغانستان نیستند. در صورت درست بودن این ادعا، این احتمال که حمله در نزدیکی سفارت روسیه در انتقام از حضور این کشور در سوریه صورت گرفته باشد دور از ذهن نیست. روی سفت، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره میگوید شکست گروه تروریستی داعش در سوریه آن را به فکر انتقام انداخته است. علاوه بر این داعش که ادعای خلافتگرایی دارد میکوشد آرزوی خود را در افغانستان عملی کند و همین دلیل با تمام قدرت میکوشد در برابر طالبان قد علم کند. از این رو طالبان نباید این گونه انفجارها را دست کم بگیرد. در هر حال تشدید حملات تروریستی در افغانستان زنگ خطر جدی برای تقویت تروریسم در این کشور است که هر روز از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد. حمله به سفارت روسیه از آن جهت